آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مؤمنان همراه این برنامه. درباره خداشناسی سخن می گفتیم، خداشناسی که سبب می شود هر انسانی که به این معرفت و خداشناسی دست پیدا کند در برابر ذات احدیت و این خدا خاشع شود و لذا خشوع میوه درخت معرفت خداوند است. معرفتی را که قرآن کریم بیش از هر کتابی برای ما به درستی و وضوح و روشنی بیان می کند، البته تا اونجایی که عقل و طاقت انسان برتابد اون را. از جمله صفاتی را که قرآن کریم برای خداوند بیان می کند این است که به روایت قرآن کریم خداوند موجودی است که مهربانی را بر خود واجب کرده است. توجه دارد شنوندگان عزیز و گرامی که یکی از صفات خوب و برجسته و فضائل انسانی مهربان بودن است. انسان مؤمن، اگر ما فرصتی دست داد در برنامه‌های آینده به این نکته اشاره خواهیم داشت انشاءالله، که یکی از صفات انسان مؤمن مهرورزی و مهربانی است، حتی نسبت به انسان‌هایی که اهل ایمان هم نیستن. خداوند موجود است که مهربان است و این مهربانی با مهربانی انسان‌ها فرق می‌کند، بدین معنا که انسان‌ها اگر به دیگران مهربانی می‌کند معمولاً گاه از سر طمع است و گاه از سر منافعی است که بر او عاید می‌شود با این مهربانی، و همین گونه گاهی از سر ترس است و احیاناً هیچ یک از این ترس و طمع و منفعت اگر نباشد صفت مهربانی به عنوان یک فضیلت برای انسان به حساب می آید، می تواند مهربان باشد و می تواند نباشد، مانند این که سایر فضایل رو می تواند داشته باشد و می تواند نداشته باشد. ولی در خداوند مهربانی یک امر واجب و الزامی است، یعنی لازمه ذات احدیت، خالقیت و ربوبیت خداوند و رازق بودن خداوند آن است که خداوند نسبت به بندگان خود و نسبت به پدیدارهای هستی و نسبت به همه مخلوقات مهربان باشد. مهربانی خداوند انحصار به انسانها ندارد، بلکه همه موجودات عالم تحت ظل مهربانی و رحمت خداوند قرار دارند. خداوندی که بر همه چیز مهربان است و این مهربانی لازمه ذات خداوند است، یعنی نیست، نمی شود، ممکن نیست که خداوند خداوند باشد ولی مهربان نباشد. برعکس، انسان می تواند انسان باشد ولی مهربان نباشد، ولی امکان ندارد که خدا خدا باشد ولی مهربانی در او وجود نداشته باشد. معنای این آیه شریفه همین است که خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 12 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، كتب علی نفسه الرحمه، او بر خود لازم کرده است رحمت کردن را. این که بر خود لازم کرده است یعنی رحمت از متن ذات خداوند سرچشمه می‌گیرد. نفس ذات واجب الوجود رحمت و مهربانی را می‌طلبد، نه این که خداوند باشد، گاهی مهربان باشد و گاهی مهربان نباشد، بعضی جاها مهربانی بکند بعضی جاها نه، بلکه ذات او خواستگاه و سرمنشه مهربانی است و چیزی که منشأش ذات یک شی باشد از او تفکیک و جدا نمی شود. کتب علی نفسه الرحمت، رحمت جزء ذات احدیت است و انسانی که یک موجود چنین مهربانی را که ذات او مهربانی و رحمت و رحمت و مهربانی و مهر ورزی به پدیدار هاست نمیتواند در برابر او خاشع نباشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین به سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم وال...
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. زمین لرزه افغانستان را لرزاند. زمین لرزه نسبتا شدیدی ساعت 13:28 دقیقه ظهر امروز کابل و اطراف آن را لرزاند. به گزارش خبرنگار ما این زلزله که 5.2 ریشتر قدرت داشته در شهر جلال آباد هم احساس شده است. کانون این زمین لرزه 37 کیلومتری بازارک اعلام شده است. از تلفات احتمالی آن هنوز گزارش دریافت نشده. این زلزله در ازبکستان، پاکستان و تاجیکستان هم احساس شد. خبرهای تکمیلی ارسال می شود. وزیر معدن و پترولیوم طالبان گفت که جامعه جهانی برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان فهرست 15 نفره از شخصیت‌های افغان را به این گروه ارائه کرده است. شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیوم طالبان در توزیع این فهرست افراد پیشنهاد شده را چند رهبر خائن که کشور را ترک کردند خواند. وی با تاکید بر مخالفت طالبان با سهیم شدن این افراد در قدرت گفت جامعه جهانی به ما فهرستی را ارائه کرده که هیچ کس نمی‌خواهد آنها را وارد نظام سیاسی کند. این مقام طالبان اگرچه جزئیات بیشتری درباره این فهرست را نکرد، اما پیش از این با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که این اسامی شامل برخی افراد از جمله محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم است. پیش از این نیز امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته بود جامعه جهانی تعریف مشخصی از دولت فراگیر ندارد. متقی مدعی شده بود که دولت طالبان کاملا فراگیر است و همه اقوام این کشور در آن سهم دارند. نشرات یک رادیوی محلی در ولایت لغمان متوقف شد. به گزارش خبرنگار ما، مسئولان رادیو خیبر نوست میگویند که به دلیل مشکلات مالی نشرات خود را متوقف کردند. به گفته آنان این رادیو از 10 سال به این سو در لغمان فعالیت میکرد، اما بعد از این به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند به کار ادامه دهد. گفتنی است که با روی کار آمدن حکومت تازه، شمار زیادی از رسانه‌های محلی به دلیل چالش‌های اقتصادی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، چند قبل در نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان بر رسانه‌ها گفته بود که برای حل مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی روی یک مکانیزم کار می‌کند. افراد مسلح ناشناس یک وکیل را در ولایت فاریاب ترور کردند. افراد مسلح ناشناس یک وکیل را در شمال افغانستان به ضرب مرمی کشتند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 در ماه‌های اخیر و با وجود تاکید طالبان درباره افزایش امنیت در این کشور، ربایش و قتل غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. شمس الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در ولایت فاریاب، امروز گفت که این وکیل در شهر میمنه، مرکز این ولایت، به ضرب مرمی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از حضور بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران خبر داد. پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، در اجلاس اقدامات بشردوستانه رهبران منطقه غرب آسیا و شمال افریقا گفت که همکنون بیش از 4 میلیون پناهنده در ایران زندگی میکنند که برنامه‌های انکشافی و رفاهی جمعیت هلال احمر موجب فراهم شدن برخی فرصت‌های برابر همچون امکان تحصیل برای آنان شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران افزود خدمات مختلف به اتباع خارجی در ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها ارائه می‌شود. کلیوند همچنین گفت سازمان‌های بشردوستانه از جمله جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به دلیل برخورداری از تجارب سال‌های طولانی در کمک رسانی بشردوستانه و جامعه محور می‌توانند شرکای کارآمد و قابل اعتمادی برای مسئولان دولتی و مقامات عمومی در حمایت از افراد آسیب‌پذیر و آسیب دیده همچون آوارگان، پناهندگان و مهاجران باشند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه به شورای امنیت این سازمان به اظهارات نفرت انگیز و زننده سناتور آمریکایی اعتراض کرد. لینسی گراهام، سناتور آمریکایی، در بازدید از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در مصاحبه با رسانه‌های رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم را به ترور بیشتر علیه دانشمندان هسته‌ای ایران ترغیب کرد. در نامه نمایندگی ایران در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان آمده است که این اظهارات زننده، نفرت انگیز و مذموم که به عنوان چراغ سبز بر رژیم اسرائیل برای انجام اقدامات تروریستی بیشتر علیه دانشمندان هسته‌ای ایران عمل می‌کند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه تعهدات ذیل قطعنامه‌های سازمان ملل است که کشورها را از تحریک به اقدامات تروریستی منع کرده و از آنها می خواهد از هر گونه حمایت از فعالیت‌های تروریستی خودداری کنند. این نامه می افزاید با در نظر گرفتن سابقه طولانی رژیم اسرائیل در عملیات خرابکارانه علیه فعالیت‌های هسته‌ای سلامیز ایران، از جمله ترور ناجوانمردانه چندین دانشمند هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر و همچنین عملیات سایبری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران با استفاده از ویروس مخرب رایانه استاکسنت، جامعه بین‌المللی به طور عام و شورای امنیت به طور خاص، باید این گونه تحرکات تحریک‌آمیز و ترغیب به اقدامات تروریستی را که تهدید برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه است، به شدت محکوم کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راهبرد اصلی جمهوری اسلامی را در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها تمرکز بر ایجاد سازوکارهای بی اثر کردن ابزار تحریم عنوان کرد. آمریکا 8 ماه می 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت غیر قانونی از توافق بین المللی برجام خارج شد و با اعمال تحریم کارزار موسوم به فشار حداکثری ضد ایران را به امید رسیدن به آنچه توافق بهتر و طولانی تر میخواند براه انداخت. دولت آمریکا که بعد از خروج از برجام به عنوان اقدامات و فشارهای شدید اقتصادی روی آورد تا ایران را بر سر میز مذاکره بیاورد، اما با پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ او به خواسته خود برای دیدار و مذاکره با مقامات ایرانی با موضوع توافق جدید نرسید. برغم آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا و وعده او در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر بازگرداندن آمریکا به برجام، دولت بایدن اقدامی در جهت پایبندی مجدد واشنگتن به این توافق و برداشتن کارزار فشار حداکثری انجام نداد و حتی از این کارزار برای گرفتن امتیاز در مذاکرات وین استفاده کرده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد از دست دادن توان دفاعی به امید حمایت بیگانگان خسارت بار است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم 31 دوره دانش آموختگی مدیریت دفاعی و 7 دوره عملیات مشترک و مرکب دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که امروز در دانشگاه جنگ ارتش برگزار شد گفت که حوادث امروزه جهان نشان داد که از دست دادن توان دفاعی به امید حمایت بیگانگان چه عواقب خسارتباری برای این کشور در پی خواهد داشت. امیر سرلشکر موسوی افسود حوادث امروز جهان به روشن‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد که عزت، اقتدار، استقلال و امنیت یک کشور و یک ملت نه با اتکا به بیگانگان بلکه در سایه اتکا به مردم خود تحقق می‌یابد. فرمانده کل ارتش تصریح کرد تلاش‌های مذبوحانه دشمنان و منافقین برای تضعیف ارتش و سپاه اهداف شوم و خائنانه ای را دنبال می‌کند و با استفاده از پنجره‌های نحس شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی در خدشه‌دار کردن قدرت دفاعی و ملت ایران اهداف شیطانی نظام سلطه و سرکردگی نظام مافیایی آمریکا را دنبال می‌کنند تا به استقلال و اقتدار این کشور سربلند لطمه بزنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. خروج عراق از ذیل فصل 7 منشور ملل متحد. ادامه جنایت های اسرائیل ضد فلسطینی ها. سرنگونی 2 پهپاد در یمن. و اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با خبرگزاری آلمان. شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه گذشته طی قطعنامه 2621 اعلام کرد که عراق با پرداخت غرامت به افراد، شرکت‌ها و دولت کویت رسماً از فصل 7 منشور ملل متحد خارج شده است. در جلسه شورای امنیت فواد حسین وزیر خارجه عراق تأکید کرد که عراق امروز صفحه مهمی از تاریخ خود را که حدود 3 دهه طول کشید می‌بندد و صفحه تازه‌ای در تاریخ دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی خود می‌گشاید که موجب تقویت نقش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عراق متناسب با تاریخ و وزنه تمدنیش به عنوان یک کشور اثرگذار و هماهنگ با اهداف جامعه جهانی می‌شود. او گفت که بر اساس گزارش نهایی کمیته غرامت سازمان ملل متحد، عراق پرداخت 52.4 میلیارد دلار بابت 1.5 میلیون مورد خسارت را پرداخته و دیگر هیچ تعهد مالی به موجب فصل 7 منشور ملل متحد ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی حمله رژیم بعث عراق و کویت در سال 1990 کمیته غرامت تشکیل داد و عراق را ملزم به پرداخت 52.4 میلیارد دلار غرامت به کویت کرد. عراق پس از 3 دهه مبلغ غرامت به کویت را به طور کامل پرداخت کرد. در قطعنامه 26-21 شورای امنیت آمده است که عراق با تعهدات خود در قطعنامه های 687 و 692 درباره پرداخت غرامت به همه اطرافی که کمیته سازمان ملل متحد تعیین کرده بود، از جمله خسارت های زیست محیطی و از میان رفتن منابع طبیعی عمل کرده و دیگر ملزم به ذخیره بخشی از درآمد های نفتی خود در صندوق پرداخت خسارت به کویت نیست. یک نوجوان فلسطینی شامگاه سه‌شنبه با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شهرک الخضر در بیت لحم در کرانه باختری به شهادت رسید. وزارت بهداشت دولت تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد محمد شهاده، نوجوان 14 ساله فلسطینی، با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شهرک الخضر در جنوب بیت لحم به شهادت رسید. وبگاه خبری اسرائیلی 0404 ادعا کرد که این کودک زمانی هدف شلیک گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت که در حال پرتاب سنگ بود. رادیو صوت القدس اعلام کرد که در پی شهادت این نوجوان فلسطینی، مردم در منطقه ابو رکبه در شهرک الخضر در محکومیت این جنایت صهیونیست ها راهپیمایی کردند که با درگیری با نظامیان صهیونیست منجر شد. در پی این جنایت صهیونیست ها کمیته هماهنگی گروه های فلسطینی در بیت لحم واقع در کرانه باختری رود اردن از اعتصاب عمومی مردم این شهر برای بزرگداشت محمد شهاده خبر داد. همزمان با این جنایت ها محمد حماده، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، از عقب نشینی صهیونیست ها از محله شیخ جراح قدس به دلیل ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین خبر داد. از سوی دیگر جنبش حماس اعلام کرد سرویس های امنیتی مقاومت با همکاری سرویس های امنیتی دولتی در نوار غزه گروهی را که در حال جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و ارائه اطلاعات امنیتی از مقاومت و توانمندی های آن به این رژیم بود شناسایی و بازداشت کرده است. با گفته این منابع عملیات نیروهای امنیتی علیه جاسوسان رژیم صهیونیستی از 2 ماه پیش آغاز شده و طی آن شمار زیادی از جاسوسان و مزدوران رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. در این باره نظر محترم رحمت الله روحی کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
قد نهر شود که انهدام شبکه‌های جاسوسی امنیت گروه‌های مقاومت را افزایش خواهد داد. نیروهای رزمنده و مجاهد حفظ خواهند شد. طرح‌ها و تاکتیک‌های اینها لو نخواهد رفت. قطعاً این عملیات قدرت مقاومت رو برای عملیات آینده افزایش خواهد داد و اونها رو در ضربات پیاپی که انشاءالله بر رژیم صهیونیستی وارد خواهند کرد تقویت خواهد کرد. لذا مجموع این عملیاتی که انجام میشه موجب تقویت رزمندگان در جبهه‌های مقاومت خواهد شد انشاءالله. جهاد طولانی مدت رزمندگان فلسطین به آنها تجاربی بخشید که راهکار مبارزه با توانمندی‌های رژیم صهیونیستی رو پیدا کردند و هر روز که از این اشغالگری میگذرد تجربه آنها افزایش یافته، قدرت آنها رو افزایش خواهد یافت. بدیهی است که رزمندگان تا زمانی که زیر ظلم و فشار صهیونیست باشند برای نجات خود دست به هر کاری خواهند زد و هر روز رهاورد جدید رو در پیش خواهند گرفت. لذا این مطلب بسیار بدیست وقتی که 80 سال ملت زیر ظلم و ستم باشه در پی راه‌های مختلف برای آزاد شدن از بند این اشغال خواهد بود. پس وقتی که رزمندگان تجمیع می‌کنن این تجارب رو، بعد تمام آزادی خواهان دنیا نیز تجارب خود را در اختیار آنها خواهند گذاشت، جبهه مقاومت نیز با تجاربی که به دست آورده بر این تجارب خواهد افزود، مجموع اینها جبهه مقاومت را در مقابل رژیم صهیونیستی و جبهه سازش تربیت کرده و روز به روز بر توان و پیروزی آنها خواهد افزود انشاءالله.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا، سه‌شنبه ها از رادیو دری.
نیروهای پدافند هوایی یمن دو پهباد جاسوسی ساخت آمریکا را در ولایت معرب سرنگون کردند. ارتش یمن در ماه‌های گذشته بارها موفق شدند چند پهباد ائتلاف سعودی را که در بخش‌های مختلفی از خاک یمن در حال انجام عملیات خصمانه بودند سرنگون کند. دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد غرب آسیا، تحلیلی دارد در این باره.
سه مرحله در واقع جنگ یمن را تا کنون طی کرده. مرحله اول خب تهاجم غافلگیر کننده و وحشیانه‌ای که در قالب ائتلاف بین‌المللی در حقیقت به رهبری آمریکا و در ظاهر به رهبری عربستان سعودی بدون هیچ مجوزی نه از شورای امنیت و نه از هیچ سازمان بین‌المللی این تهاجم بر علیه مردم مظلوم و مقاوم یمن صورت گرفت. مرحله دوم مرحله متوقف کردن پیشروی نیروهای اشغالگر هست، حتی خیز برداشتن که به صنعا هم برسن، ولی خوشبختانه از اطراف صنعا تا مناطق عدن که پایتخت جنوب معروف هست نیروها رو پس زدن. ما اکنون در مرحله سوم هستیم، یعنی مرحله تعادل بازدارندگی مخصوصا در فضاست، یعنی در جنگ نبرد آسمانی است. خب ما همه میدانیم که توان در واقع نیرو هوایی، توان موشکی عربستان سعودی توان بسیار بالایی است و نمیشد با جنگ متقارن سراغ مقابله و جنگ با این توان رفت. ولذا یمنی ها با یک هوشمندی خاصی اومدن جنگ رو از حالت متقارن به صورت جنگ نامتقارن درآوردن، به این معنا که از پهبادها و فناوری پیشرفته صنعت پهبادی و همچنین صنعت موشکی، موشک‌های نقطه زن، موشک‌های بالستیک، موشک‌های دیگر در واقع اومدن این توازن رو برقرار کردن. یعنی امروز هر نقطه‌ای رو در داخل عربستان اعم از اهداف صنعتی، نفتی، اهداف نظامی، اهداف امنیتی فرودگاه‌ها رو به راحتی می‌بینیم میتونن بزنن. افزون بر این وقتی مشخص شد که کشور امارات متحده عربی هم متاسفانه علی‌رغم قول‌هایی که داده بود که من می‌خوام نیروهای خودم رو از یمن خارج بکنم و حرکت اخیری که برای شکستن معرب از ناحیه شرقی معرب یعنی از استان شبوه حرکت کرد، تیپ‌های العمالقه خودشون رو اینجا بود که باید یمنی‌ها دست به یک اقدام می‌زدن و توان صنعت نظامی خودشون رو نشون بدن. لذا سه بار به اهداف مشخصی در دبی و در ابوظبی در واقع حمله کردند و باعث شد که ابوظبی و دبی پیام‌هایی برسونن که ما می‌خوایم یواش یواش خارج بشیم. حتی به حسب ظاهر یه نمایش هم از خودشون به جا گذاشتن که ما در حال عقب نشینی از منطقه شبوه هستیم. بنابراین این سرنگونی پهبادهای پیشرفته‌ای که در واقع آخرین سلاح‌های اهدایی رژیم تروریستی آمریکا به رژیم تروریستی آل سعود هست، سرنگونی این نشون میده که به تناسب پیشرفت صنعت‌های در واقع هوایی و پهبادی عربستان سعودی ارتش یمن و کمیته‌های مردمی هم دارن به همین تناسب رقابت میکنن و در واقع نمیخوان اجازه بدن که این موازنه توان بازدارندگی به نفع آل سعود به هم بخوره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی هفته گذشته با خبرگزاری آلمان گفتگوی انجام داد که دو محور این گفتگو مهم بود. محور نخست گفتگو مربوط به جنگ ائتلاف سعودی ضد یمن بود. این محور سخنان فیصل بن فرحان دو بُعد داشت. از یک سو وزیر خارجه عربستان با همکاری طولانی مدت و خوب ریاض و برلین در زمینه تسلیحاتی اشاره و از اقدام آلمان در ادامه تحریم تسلیحاتی عربستان انتقاد کرد. بُعد دوم این اظهارات نیز اذعان و شکست عربستان در جنگ علیه یمن بود. فیصل بن فرحان آل سعود اذعان کرد حمله نظامی عربستان سعودی به یمن با هدف حفاظت از دولت مستعفی منصور هادی بوده، اما این کار بیش از حد انتظار ریاض طول کشیده است. در واقع اظهارات فیصل بن فرحان گویای این است که عربستان سعودی در جنگ علیه یمن تحت فشار قرار دارد، زیرا از یک سو از حمایت برخی کشورهای غربی از جمله آلمان برخوردار نیست و از سوی دیگر در باتلاق یمن گرفتار شده است. محور دوم اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی مربوط به توافق آبراهام بود. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی توافق رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی را مثبت ارزیابی و آن را موجب صلح در منطقه عنوان کرده است. این اظهارات وزیر خارجه سعودی نیز بیانگر این است که آل سعود از عادی سازی روابط با اسرائیل استقبال می کند، اما از انجام این اقدام به طور رسمی هراسان است، زیرا نگران این است که جایگاه خود در میان کشورهای اسلامی را با پشت کردن و فلسطین از دست دهد. با این ترتیب با پایان یک دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من قاتل شورتان هستم، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مرضیه به تازگی شوهرش از دست داده. شوهرش در تکر از بین رفته، آره، او با دختره که ریزش و مادرش زندگی میکنه. مرضیه هر روز به قبرستان میره و سر خاک شوهرش فاتحه میخونه. او بعد از مدت کوتاهی متوجه جوانی به نام مراد میشه که هر روز سر خاک شوهرش میآیه و قبر شوهرش میشویه. جوان به مرضیه میگه بر شوهرش هر شب قرآن میخونه. مرضیه اما بر رفتارهای جوان خیلی اهمیت نمیده. هرچند برش حضور او در قبرستان عجیب است. یک روز که مرضیه تنها در قبرستان است، مراد به او گپ میزنه و به مرضیه میگه ای او بوده که با شوهرش تکر کرده و حالی خیلی از این اتفاق متاسف است. مرضیه بسیار جگرخون میشه و از مراد میخواهد که فوری قبرستان ترک کنه. از طرف دیگه مادر مرضیه اصرار داره که او هرچه زودتر ازدواج کنه. مرضیه میخواهد از پشت کار بره و زندگی خودش را بچرخانه، اما مادرش با این قضیه کاملا مخالف است. بعد از مدت جستجو مرضیه در یک شرکت کار پیدا میکنه. کار او تمیزکاری و بردن آوردن چای و دیگه پذیرایی های شرکت است. حالا ما بشنوید ادامه این داستانم.
چه وقت اومدن هست؟ تو میفهمی که ساعت چند بجه است؟
دیر شد دیگه مادر جان، چطور کنم؟
همسایه‌ها چی میگن؟ مردم چی میگن؟ بلیاز خود یک کم مراد کن.
خیلی مانده شدم امروز.
ای چی کاری هست که صبح میری وقت ناوقت شب پس خانه میایی؟
مادر جان امشب وقت طول کشید. دیگه وقتا زودتر خانه میایم دیگه.
حالا فکر ما که نیستی، فکر مردم که نیستی، فکر همی دختر بیچاره‌ت باش. ای قبانه تا گرفت که خدا میدانه.
مادر جان حالا کجاست دختر ما؟
کجا باشه تفلک؟ از بس که دلتنگی کد آخر خوش برد. پدرخو نداره تفلک. مادرش هم که اصلا اون رو نمیبینه، وقت نداره که ببینه.
صدقی سر چند باز کترک نایه چرو شد؟
کترک نایه چیست؟ راست میگم. ای دیگه چی وضع زندگیسته؟
گفتم که امشب دیر شد. شرکت میمان داشت. از امی خاطر از اونا پذیرایی کردم، طول کشید دیگه تا جمع کردم شوشتم.
هی بابا. ای چه قسمی آمدی توی دهی یمه را ها؟ و هم دهی وقت شب.
خدا خیر بتا مدیر شرکت من راسند.
آها ای را بگو این بخیر. آل دیگه رقم بیابرو شدیم. آل خوب شد.
مادر جان کسی در کوچه نبود، کسی مرا ندید، دلتون جمع باشه.
از بلیاز خدا مرضی جان، یک ذره عقلت در کار بنداز. یک زن جوان دهی وقت شب و هم با یک مرد بیگانه در موتر.
بیگانه نبود، گفتم که مدیر شرکت ما بود. میشه قدر بانگیری نکنی؟ من خودم مانده استم، دارم میمرم از ماندگی.
بانگیری نیست دختر گلیم، هیچی گپ است که تو میزنی. حالا فهمیدم که تو خود سر شدی، هر کاری که دلت هست میکنی. نه مادر داری، نه شوی داری، هر چی که دلت
شد. گپ میزنی مادر؟ فقط که من اشتک استم، من میفهمم که چی میکنم. خب هوشم در کارم است.
تو فکرت نیست، زن باید پالی بچه خود باشه. نیکن نصف شو خانه بیایه، شویم که نداری.
ای مادر میرم خواه کنم، با صبحی زود باید برم سر کار دیگه. بس دیگه.
گپای من خو هیچ فایده نداره. یعنی از این گوشت میزنم از اون گوشت میبرای، اصلا گوش نمیکنی.
شب بخیر مادر جان.
شب بخیر.
می دانستم این شرایط بر هر سه ما سخت است. سختتر از همه بر خودم بود که مجبور می شدم دخترم تنها بانم. بیشتر از هر وقتی احساس تنهایی می کردم، احساس بی کسی می کردم. دلم می خواست برم قبرستان و چندین ساعت با خیال راحت گریه کنم تا یک ذره دلم آرام شوم. اما حیف دیگه وقت قبرستان نداشتم.
مرزیا جان
بله آمدم.
یک لحظه.
بله بچه‌ش.
سلام مدیر صاحب، با ما کار داشتین؟
بشینین.
بچه‌ش، با اجازه‌تون.
میشه پرسان کنم شما چند سال هستن؟
من؟
خب میدونم خانم ها خوش ندانستن سالشانه پرسان کنیم.
نه پروا نداره. مدیر صاحب من 28 سال هستم.
28. اولادم داری؟
قبلا براتون گفته بودم که یک دختر دارم 5 سال است.
آها خب اتفاقا ما هم یک دختر 5 ساله دارم. چقدر جالب. همی یک اولاد دارن؟
بله. مثل اینکه از خاطرتون رفته.
چطور؟
آخه من با شما هم اول در مورد شرایطم گپ زده بودم دیگه.
خب میبینن که بسیار مصروف هستم، گرفتاری زیاد هست، از یادم رفتم.
بله. راستش مدیر صاحب، ما با تازکی شبر ما از دست دادیم، در یک تکر فوت کرد.
عجب، چقدر بد. براتون تسلیت میگم.
تشکر.
پس از امی خاطر است که قفسرده به نظر میرسن؟
چی؟
خب دختره به سن سال خودتان باید خوش باشه، خندان باشه، پس به خاطر تنهایی است.
نخی نه، من حالم خوب است.
خب حقیقتش من طرف شما که سعی میکنم چهره تان مغموم به نظر میرسه. من میخواستم از خودتانم پرسان کنم که چی گپ است، چی شده، چی آل روز دارن. خب حالا متوجه شدم دیگه.
میبخشین، من فکر نمیکردم کسی اینجا متوجه ناراحتی من شوه.
این چی گپ است که میزنن؟ من هوشم به کل چیزا هست. ده خانم هر زمان زنم از چیز خفه باشه زود میفهمم، زود متوجه میشم.
چقدر خوب. بعضی مردا هیچ متوجه ناراحتی زنشان نمیشن. آفرین که شما اینقدر حساس هستین روی خانمتون.
راستش من از اون مردا نیستم. خب حالا به من بگوین چی باید بکنیم که شما کمی شادتر به نظر برسن ها؟
چی؟
بر شادی خودتان چی کمک از دست من ساخته است؟ بهتر بگوین براتون.
ببخشید مدیر صاحب. من هیچ متوجه گپایتون نمیشم.
خب خیلی ساده است مرضیه جان. چطور متوجه نمیشی؟ و من بگو چی خوشحالت میکنه تا همو کارم برات انجام بدم.
تشکر. من
ببینین درخواست من را رد نکنم. به هر کسی از این لطفا واقعا نمیکنم. اصلا چطور است بیاین و سکرتر من شوین؟
چی؟
سواد خود داری ها؟
بله من 12 پاس هستم.
خب چه ازی بهتر. شما از این بعد سکرتر من میتونین باشین.
ولی من که
معاشتون هم قسمی زیادتر میتونه باشه.
چی؟
خب مگه نگفتی یک دختر داری؟
چرا؟ ولی خب سکرتر خودتون چی میشه؟
تشویش او رو نداشته باش. او با من. حالا به من افتخار میتون سکرتر ما باشن؟ بله؟
راستش مدیر صاحب، من بیخی گنگس شدم، نمیفهم چی بگویم.
وقت زنا میگن نمیفهمم چی بگویم، یعنی جوابشان بله است، مثبت است. متوجه هستم.
رفتار مدیر بر من خیلی عجیب بود. این قسم رفتارا فقط میتونست یک معنا را بده. من هیچ دلم نمیخواست که درد سر بفتم. دلم میخواست کل او شرکت و کار ایلا کنم و برم خانه. اما اونجا نمیفهم چرا گنگه شده بودم و گپ زده نمیتونستم.
یک لحظه استاد چون لطفا.
بازم تو؟ چی میخوایی؟
سلام.
پرسیدم چی میخوایی؟
چیزی نمیخوایم. چند وقتی میشه دیگه قبرستان نمیایین. میگم حالتون خوبه شما؟
اوه خدایا، با تو ربطی داره؟ اصلا از چی خاطر منو تعقیب میکنی ها؟
میبخشم، من نمیخوایم برای شما ایجاد مزاحمت کنم.
اوه چقدر لفظ قلمم گپ میزنه. توش میفهمی تو قاتل شوهرم هستی. اصلا خوش ندارم ببینمت. ازت متنفر هستم. فهمیدی؟ برو دیگه، باز استاد شدی من سعی میکنی؟
یه گپی هست که باید براتون بگویم.
من گپی با تو ندارم.
برو وقت منو نگیر.
باور کنید من خیلی وقتم نمیگیرم. میشه که فقط یک لحظه با گفای ما گوش کنن؟ من خیلی وقت میشه که یک گپ در دلم مانده. هر باریم که آمدم یک گپ بزنم خب نشده.
ببینم تو کار زندگی نداری؟ یک سر در سرک ها میچرخی ها؟
من هر شب برای شوهرتم قرآن میخونم. همیشه بیادش هستم. خدا رحمتش کنه. حتما آدم خوبی بوده. میدونین یک شب حتی خوابشون دیدم. خواب دیدم در جای بسیار سرسبز است. یک جای شبیه به بهشت. قبرش قرآن خواندم که فکر میکنم آمازیده شده.
بس میکنی گپای الهی تا یا نه؟
اما یه چیزی که میخوایم بگویم یک مسئله دیگه است.
بگو. بسیار خوب. آله که یک اصرار داری بگو ببینم که چی میخوایی بگویی.
راستش قسمی شما من چطور بگویم؟ خب این قسمی که نمیتونم بگویم، یعنی در سرک نمیشه این گپا رو زد.
های نمیشه نگو. ناق وقت من رو نگی. برو آقا.
ای بابا رفت که یک دقیقه صبر کنن میگم براتون. ای بابا رفت.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان من قاتل شوهرتان هستم را در برنامه بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای شفیع و شریف. چشمها چشم انتظار دیدار تو اند. مهر شما پروانه دوست داشتنی گلستان دل من است. از هر جا که باشیم بر شما و خوبی‌هایتان سلام. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. صمیمی‌ترین سلام‌ها نثار شما خوبان همراه، شما که از راه دور و نزدیک زائر امام خوبی هایید. روزتان بر روشنی مهربانی. با عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است از آن تأثیر می پذیرد. با توجه به کثرت جوامع و توده های مسلمان
و تمایل روزافزون آنان به زیارت پیشوایان دینی، سفرهای زیارتی به خصوص در بین اقوام مختلف مسلمان اهمیتی وافر یافته و یکی از گزاره‌ها و فرصت‌های مغتنم در ترویج بنیان‌های فرهنگ اسلامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است. به علاوه تأثیر برجسته‌ای در تعامل و همگرایی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای قدرت فرهنگی مسلمانان و نیز بسترسازی برای تعاملات گسترده فرهنگی، دینی و اجتماعی فراملی دارد. موضوع زیارت در سبک زندگی هر مسلمانی باید برنامه‌ریزی شود که در این میان تأثیر مثبت زیارت بر نوجوانان و جوانان و دلیل پاکی از زنگار دنیا بسیار فراوان است. پس والدین نباید فرزندان خود را از فضای معنوی زیارت دور بسازند، چرا که گاهی دیده می شود با هدف بهره‌گیری بیشتر خود در حرم‌های مطهر اقداماتی نظیر سرگرم کردن فرزند با فضای مجازی یا دور کردن آنان از مسجد شریف امام رخ می دهد. در حالی که حضور در حرم حضرات آل الله و تنفس در این فضای روحانی تأثیر فراوانی در رشد معنوی فرزندان ما خواهد داشت.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ساجدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ خدای تبارک و تعالی به ما این هستش که خدای سبحان قبر شریف حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه رو در کشور ما قرار داده. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و شخص شخیص پیامبر بزرگوار اسلام راجع به شهادت امام رضا علیه السلام و فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام نقل‌های بسیاری به دست ما رسیده. یکی از روایت‌های مشهور از خود پیامبر بزرگوار اسلام هست که این روایت رو پیامبر بزرگوار اسلام زمانی بیان فرمودند که هنوز پدران و مادران آبا و اجداد امام رضا علیه السلام هم هنوز متولد نشده بودند. فرمودند به این مضمون روایت: ستدفن و بضعت منی به ارض خراسان، مازارها مکروب الا نفس الله و کربه، ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه. فرمودند که به زودی پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن میشه، هیچ انسان غصه‌داری ایشون رو زیارت نمیکنه مگر اینکه خدای تبارک و تعالی غصه و غم او رو زایل میکنه و هیچ انسان گناهکاری او رو زیارت نمیکنه مگر اینکه خدای تبارک و تعالی گناهان ایشون رو میبخشه. یعنی به بیان پیامبر بزرگوار اسلام، زیارت امام رضا صلوات الله و سلام علیه از مکفرات و باعث میشه گناهان انسان بخشیده بشه. روایت بسیار جالبی از خود امام رضا صلوات الله و سلام علیه به ما رسیده که این روایت در کتاب شریف کامل الزیارات که از کتاب‌های بسیار معتبر ما شیعه هست و این کتاب از طرف بزرگان توثیق شده به این مضمون نقل شده که حضرت فرمودن منظارنی علی بعد داری و شتون مزاری، هر کس با دور بودن مزار من بیاد من رو زیارت بکنه، اتیته یوم القیامه فی ثلاث مواطن، من در روز قیامت در سه موطن و در سه جا در سه محل میام، حتی اخلصه من احوالها، تا اینکه این شخصی که به زیارت من مشرف شده او رو از ترس و احوال و خول و حراسهای اون سه تا محل نجات بدم. بعد حضرت فرمودن اون سه تا محل و سه موضع کجاست؟ فرمودن اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، زمانی که نامه اعمال مردم رو به دست مردم میدن در روز قیامت، طرف 70 سال 80 سال عمر کرده، الان کارنامه او رو به دستش میدن، حضرت فرمودن اینجا میام کمکش میکنم، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، وقتی نامه اعمال رو به دست مردم، به دست راست یا چپ مردم میدن، میام کمکش میکنم. یکی از مراحل سخت روز قیامت همین مسئله است که خدای تبارک و تعالی در قرآن فرمودن که اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، هر کس نامه عملش رو به دست راستش بدن خدای سبحان از او حساب آسانی میگیره و شاد و خرامان به سوی اهلش برمیگرده. اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، اما کسی که نامه عملش رو به دست چپش از پشت سر بدن نعوذ بالله مشخص میشه اهل عذاب و اهل جهنمه. حضرت فرمودن در اینجا میام کمکش میکنم هر کس به زیارت من مشرف بشه. و اندل میزان، یکی هم در میزان زمانی که نامه اعمال مردم رو به دستشون دادن اعمالشون رو توزین میکنن و وزن میکنن، یکی از مراحل سخت قیامت هم همینه، حضرت فرمودن اونجا میام کمک میکنم. امیدوار هستیم خدای تبارک و تعالی همه ما رو قدردان این نعمت بسیار بزرگ قرار بده و ما رو در دنیا و آخرت با امام رضا صلوات الله و سلام علیه محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین ساجدی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید دوستان. حرمت عشق را عاشقان می دانند و حرمت دوست داشتن حریم شما را آن زائری می داند که در آرزوی دیدار شماست. پس قدر این لحظه ها را بدانیم، چرا که دل کوچک من میهمان حریم قدسی شماست. من در لحظه عاشقی قرارم با شما، دلم را روانه حرم امن و زیبای شما می کنم تا کبوتری باشم که دوست داشتن را با شما تجربه می کند. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. من از هر در راندم، من راندهی واماندم، یا خانده یا ناخاندم، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من آبرو آوردم کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین،
جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم چون خار در بستان تو.